الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به حدیث لا ضرر بود و عرض کردیم که ابتداعا به عنوان زمینه کار روایات اهل بیت وضع حدیث رو در مصادر عامه و بالمناسبت تاریخ حدیث و ریشه یابی هایی که برای این حدیث میشه انجام داد. دیروز از این کتاب نسب الرایه که انصافا مجموعا کتاب خوبی است، البته خب حالا ها به خاطر این امکانات استخراجات بهتری شده، در این کتاب از 8 نفر از صحابه اینو نقل کرده. ما عمدن یه مقدار عبارات روش تأکید میکنیم تا این مطلب روشن بشه که مثلا با وجود این همه سند چطور عده ایشون اون رو مثل بخاری و مسلم و اینها اون رو قبول نداشتن. از شد دیروز در این جلد 4 نسب الرایه از صفحه 384 تا 386 متعرض شد. ایشون اول حدیث عباده رو نقل کرده که ما فعلا به این مقداری که در اینجا آمده در این کتاب از کتاب سنن ترمذی نقل کرده حدیث نسب الرایه رو، حدیث رو ناظرر رو. و یه توضیحاتی دیروز عرض کردیم حدیث عباده به خاطر اینکه این 100 سال اخیر بعد از مرحوم شیخ الشریعه بین اصحاب ما نسبتاً بیش از بقیه مطرح شده، یک فواید خاص خودش داره. فعلا یه مقدارش تا دیروز عرض کردیم، بقیهش انشاءالله بعد که جداگانه این رو بسازیم. فعلا از همین کتاب ابن ماجه عرض کردیم به لحاظ اشکال همون اشکال معروف رو به نوه عباده که راوی این حدیثه و انشاءالله امروز هم شاید متعرض بشیم. اونی که برای ما الان خیلی در این جهت مهمه بیان وضع تاریخی حدیثه، چون این اسحاق حدود، یعنی گفته شده 131 کشته شده، پس یعنی در زمان امام صادق صلوات الله سلامه علیه، و گفته شده که جدش رو عباده درک نکرده، جد پدرش درک نکرده. خب اون بحث حجیت و قبول و عدم قبول یک مطلب، بحثای تاریخی مطلب دیگریه. به هر حال این نشون میده که در اوائل قرن دوم این حدیث رو یکی از نواهای صحابه به احتمال بسیار قوی به صورت نوشتار، حالا این نوشتار از جدش بوده از جد پدرش بوده کی بوده، ظاهرش به صورت نوشتاریه، یعنی یک نوشته‌ای بوده که داشته. عرض کردیم به لحاظ تاریخی از حدود سال 100، یعنی همین اوائل قرن اول قرن دوم، عمر ابن عبدالعزیز دستور داده بود که سنن پیغمبر رو جمع‌آوری کنن. گاهی در اون زمان بهش سنن میگفتن، گاهی اقضیت رسول الله جمعش، قضاء رسول الله یا سنت رسول الله. البته اسم این شخص یا پدر این برده نشده در جزو کسانی که آمدن سنن رو از اونها گرفتن، لکن به هر حال این سنن رو بناش رو جمع‌آوری کنن و اسم شخصی که برده شده در این میان که سنن او جمع گرفته بشه به عنوان کار، 2-3 نفرن. یکیش یه مقدار نامه های حضرت که فرستادن به اطراف، یه مخصوصا به یمن عام الوفود در سال 7 بعد از صلح حدیبیه، یه مقدارم مجموعه نوشتارهایی بوده که نسبت داده شده به حضرت، مثل همین کتاب صحیفه صادقه. البته این ظهورش در این زمان نیست، این هم چرا ظهورش، اما اسم ایشان برده نشده که عمر گفته بود که عمر ابن عبدالعزیز برین این کتاب رو بگیرید. اون هم نوه یکی از صحابه است، نوه به اصطلاح، البته نوه باز مثل همین نوه پسر، عمر ابن شعیب ابن محمد ابن عبدالله، عبدالله پسر عمرو عاص معروف، اون هم یکی از این افرادی است که کسانی که اسمشون برده شده، یکی همون ابن حزم ابی محمد ابن عمرو ابن محمد ابن ابی بکر ابن حزم یا محمد ابن یا عمرو، این چون پیغمبر فرستن به یمن یک نامه همراه او بوده که این جزء سننه، الان هم اجمالا موجوده. خب یکی از مصادر اصلی جمع‌آوری سننونه. یکی کتابی که دختر عموی این شخص از بیت حزم، اینا همه انصاری هن، از به اصطلاح اهل مدینه هستن، نه جزء مهاجری جزء انصار. خب یه دعوان بین مهاجر و انصار بود سر خلافت که ظاهر شد. علی حالن عمرو بنت عبدالرحمن، اینم از همین خاندان محمد ابن عمرو یا عمرو ابن محمد ابن ابی بکر ابن حزم، این از عایشه نوشته بود، یک مجموعه نوشتاری از عایشه داد که عمر ابن عبدالعزیز دستور این سنن جمع‌آوری بشه، یا اصطلاحا در اون زمان عقضیه رسول الله یا سنن قضاء رسول. من انشاءالله بعد توضیح میدم زمانش اون زمانه. حالا در این زمان عده‌ای از مصادر اینجوری پخش شد در همین سالهای 100-110-20 و اینها نوادگان صحابه بودند که عرض کردیم مثلا در کوفه کتاب مسند زید مطرح شد، اون رو هم زید از پدرش حضرت سجاد، از پدرشون حضرت امام حسین سلام الله علیه، از پدرشون حضرت امیر و ایشون از رسول الله. این یه خط شیعی بود. یکی هم این بود، این نوه عبادت ابن سامه، چیزی شاید الان من دقیقا همش جمع نکردم، کل رواتش جمع بشه دو صفحه سه صفحه بشه، اینم ظاهرا نوشتاری بوده چون توش کلمه قضا هم داره، خیلی جاهاش داره قضا. احتمالا به اصلا این تفکر که اگر بنا بشه عقلیت النبی و سنن النبی رو جمع بکنیم، یکیش اینه. یکیش هم عرض کردم صحیفه صادقه است که باز نوه پسری عبدالله امرآس. بعد دیگه نمیخوام وارده. غرض یک زمانی است که در اون زمان صحبت این بوده که اینها جمع آوری بشه و تقریبا بعد از این زمان، بعد از 120 و 130 کتاب موطع مالک، یعنی تقریبا اولین نوشتاری که اینها رو جمع کرده و آمیخته با فقه به ما رسیده، فعلا موجوده. پس این روایت به لحاظ تاریخی جایگاه خاص خودش داره و ما اگر در همه جهات مطلب اشکال بکنیم، ظاهرا مثلا باید قبول کنیم از سال 110 مثلا، چون 131 کشته شده، این مطلب رو به عباده در مدینه نسبت دادن، جب روایت در مدینه است. خب این تصویر کلی بحث بشه تا برسیم بعد به مسئله حجیت. از جمله روایاتی که ما داریم، بله، در کتاب یک حدیثی است که در کتاب مالک آمده، این رو قاعدتا ما باید اول میخوندیم چون به لحاظ تاریخی برای همشون مقدمه، موطع مالک 150 عادتا بر بقیه مقدم. ایشون از عمرو بن یحیی عن ابی، یعنی به دو واسطه، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال رسول الله، با عنوان این که ان رسول الله قال، اما خب این درک زمان رسول الله نکرده این شخصی که هست. بله، و شافعی هم که شاگرد مالکه، این هم در مسندش این رو آورده به نقل از مالک. این روایت یک مشکل اساسی داره که خب حالا اون بسا خود اهل سنت باید کاراشون انجام بدن، و این که بین این شخص تا زمان رسول الله فاصله است. این شخصی که هست که یحیی ابن ابراهیم باشه اسمش، عمرو ابن یحیی از پدرش یحیی ابن ابراهیم، این یحیی ابن ابراهیم تقریبا به نظر من سالهای 90 وفاتشه، 90-92-93. پس بنابراین روشن میشه که حدیث در محیط مدینه، چون اون نبی عباده هم در مدینه است، در محیط مدینه از سالهای 80-70 دیگه مطرحه. یعنی مالک که به دو واسطه، به یک واسطه پسرش از نقل میکنه، حالا کار به خود جیت باشه کنار، این قدر متیقن میرسونه که در سالهای 70-80 این مطرحه. سالهای 70-80 و بریم اون ورتر به خاطر اون پسر نوه عباده سال به اصطلاح 100. از این سالها حدیث در مدینه مطرحه. در مصادر ما هم این حدیث آمده ابتدا از امام باقر. خود اهل سنت در این اسانیدشون اسم امیرالمومنین ندارن که روی علی ابن ابی طالب. خب امام باقر هم با در نظر شاید حدود 100-110 باشه. یعنی بعد را من ذکر میکنم شواهدشو، حالا این ابتداعا دستون باشه، یعنی این مطلب تا اینجا روشن بشه، معلوم میشه این حدیث ابتداعا در مدینه در بین سالهای 70-80-100 این دیگه کاملا معروف بوده، هم نوه عباده نقل کرده، هم این یحیی بن ابراهیم نقل کرده، هم فرض کنید امام باقر نقل. دقت میکنید این حدیث از اون زمان معروف بوده و شاید اصلا زمینه فقهی هم در مدینه همین بوده. حالا من یه مقداری چون بحثای ما بحثای تاریخی هم هست روی این بخش تاریخیش هم یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم. عرض کنم در خود موطع مالک که حالا این چاپی که من دارم تو مثل که چاپ های خیلی فراوان داره، اینی که من دارم خیلی تحفه کذایی نیست، اما به اصطلاح شرحی داره در حاشیش خوبه بد نیست. عرض کنم که ایشون در کتاب عقضیه، این جلدی که الان دست من هست از این چاپ، به نظرم دیدم چاپ های خوب محققانه اخیراً شده نقل، دیدم خودم ندیدم خارجن، اما به نظرم موجود باشه. در جلد 4 این چاپ، این با حاشیه به اصطلاح زرقانی چاپ شده یا زرقانی، در این چاپ جلد 4 یک بابی داره، کتاب داره، کتاب عقضیه، اون یک باب داره القضاء فی المرفق یا مرفق. مرفق و مرفق این جایی که به اصطلاح مثل وسائل زندگی، راحتی زندگی، رفق که محل مثلا یادم میگن مرافق عامه، مرافق عامه این جایی که مثل تطهیر و توالت و اینجور چیز، مجموعه به اصطلاح مایوسن ما امروز بهداشت جامعه مثلا این کار. ایشون میگه مالک عن عمرو بن یحیی المازنی، این ایشان وفاتش بعد از 130، عن ابی که پدرش باشه که ایشون تابعیه، که ببینید دقت کردید، پس رسید به حدود سالهای 190، عن ابی که یحیی بن ابراهیم مازنی باشه، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا ضرر ولا ضرار. اینجا توش قضا نداره، قال داره. دقت کردید؟ این به اصطلاح الان تقریبا میشه گفت که بهترین به لحاظ مجموع فقه و حدیث و روشن‌ترین حدیث اهل سنت در لازره، چون موطع مالک امام مذهب هم هست، فقیه هم هست و ایشان فرض کنید 150 اینو نوشته، یعنی لااقل یک 50-60 سال حدیث در مدینه معروف بوده، حداقلی که الان تصور میکنیم. شواهد دیگه هم ما اضافه کردیم کاملا نشون میده که در محیط مدینه در زمان مثل همین مالک، قبل از این دو طبقه قبل از این حدیث معروف بوده، که من جمله مثلا نوه عباده هم نقل کرده، کسای دیگه هم نقل کردن، بعد عرض میکنم از عایشه هم نقل شده الی آخری. عرض کنم که اون وقت ایشون در اینجا دو تا به قول خودش بله مقداری هم حدیث نقل میکنه و اینها توش لا ضرر نداره، ایشون تطبیق ضرری کرده، این تطبیق کرده که اینها از باب ضرره. یکی که در خود ابحاثشون هم اهل سنت دارن، چون حال دیگه این کتاب مالک هم میخونیم برای آشنایی، که اهل سنت هم این مسئله رو دارن که اضافه بر خود لا ضرر مواد، یکیش این روایتی است که ابو هریره نقل کرده. بله البته اینجا در حاشیه یک مقداریش به اصطلاح سندهای حدیث لازرن داره، که چون دیگه ما الان نمیخوایم از این کتاب بخونیم، از این کتاب زرقانی انشالله بحث رو خودمون آقایون خواستن میتونن نگاه بکنن کجاش مرفوعه کجاش موقوف الاخره. اون وقت ایشون از ابن شهاب که زهری معروف باشه، عن الاعرج، عبدالرحمن ابن هرمز به اصطلاح، بله، عن ابی هریره، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا یمنع احدکم، حالا یمنع و یمنع دو جور میشه، خون جارهو، این مثلا گاهی اوقات مثلا دیوارها که مشترک بود میخواست توی دیوار یک چوبی بزنه، یا قول امروزی ما میخ بزنه، مثلا قدیمی ها میخ طویله، حالا خب یک کمی ظریف‌تر شده، خب این ممکن بود در دیوار همسایه هم برسه، دقت بکنید. خب میگه شما نه بگه این ملک من حق نداره، دو ملکم تا خب میخواد استفاده کنه، کاری داره، شما جلوش نگیرید، بذارین استعمال بکن. یقرضها فی جداره، میکوبه، کوبیدن، قرض معنی کوبیدن. این رو گفت که حق نداره کسی از شما این کار رو، البته خشبتن هم داره، خشبه ها هم داره، بحثی کردن در متن حدیث مفصل که جاش اینجا نیست برای ما. بعد داره که اینجا البته حذف کرده، وقتی اینه تو مدینه گفت اینا سراشون رو پایین داره، یعنی قبول نکرده، یعنی چه همسایه مثلا، بله، بعد قال ابو هریره مالی اراکم انها معرضین، این سنت پیغمبر رو شما قبول نمی کنید، والله لارمیان نبه ها بین اکتافکم، اکتاف هم گفته شده، اکناف هم گفته شده، بله. قرار از این که این یک قسمت بود، یک تطبیق لازرر بود، یعنی ولو برای شما ضرری باشه، لیکن چون همسایه احتیاج داره شما حق ندارید به اصطلاح این کار رو بله انجام بدید. بعدم اهل سنت بحث کردن که اصلا این اهل مدینه معرض بودن نبودن چیه. قرازم یک مثالی بود که مالک به عنوان لازرر و لازرار زده. البته این مثال مالک اگر درست باشه، یعنی این مثالی رو که مالک بودا، من مثال بعدی رو بخوام تا حال این روشن بشه. از اون طرف باز مالک نقل میکنه که یک مثال در واقع از همین شخص، عمرو بن یحیی عن ابی، اما توش لا ضرر نداره، یک داستانی رو نقل میکنه، ان ضحاک بن خلیفه ساق خلیج له من القریز، قریز روستایی بود الان تو مدینه واقع شده که مال موسی بن جعفر هم احیاش کرده، فعراد، یعنی موسی بن جعفر هم اونجا بودن جا داشته، فعراد ان یمر بهی فی عرض محمد ابن مسلمه، حالا فرض که مبدع آبش ها چاهش یک جا بوده، اون زمین خودش جای دیگه بوده، وسط این دوتا ملک شخص دیگری بوده، محمد ابن مسلمه، یمر بهی فی عرض محمد ابن مسلمه فعوا محمد، محمد این ملک من تو حق نداری تو زمین من نهر بکشی، خلیج در اصلاح نهری بکشی، باقی آب رو برسونی سر زمین خود، فقال له ضحاک لمه تمنعونی، چرا مخالفت میکنی، و هو لکه منفعتون، خب این تو زمین تو آب میاد، زمین تو هم سیراب میشه، تشربو بیه اولا و آخرا، از اول زمین تا آخر میاد، خود زمین تو هم سیراب میشه، چرا جلو کار منه میگی، ولا یضر رو که، شاید این به خاطر کلمه لا یضر رو که، فعبا محمد، من هم گفت نه این ملک من اجازه نمیدم، شما بخواهی از تو ملک من یک نهر آب بکشی برای ملک خود اجازه نمیدم، فکلم فیه ضحاک عمر ابن الخطاب، معلوم شد زمان اون بود که بابا فدا عمر ابن الخطاب محمد ابن مسلمه، عمر اون رو احضارش کرد، فامره ان یخلی سبیله، گفت خب چرا مانع میشه بذار آب بکشه، فقال محمد لا من قبول نمی کنم، اجازه نمیدم از تو زمین من ایشون نهری بکشه، فقال عمر لمه تمنع اخاک ما ینفعه و هو لک نافع، هم به نفع اونه هم به نفع خودته، تسقی به اولا و آخرا و هو لا یضرک، ضرری هم که برای تو نداره، چرا مانع میشی؟ فقال محمد لا، محمد باز محمد مسلمه اصرار کرد که من اجازه نمیدم. فقال عمر والله لیمرن نبیهی ولو علا بطنک، از تو شکم تو این رو نرد میکنم، یعنی لغت خشنی که متوقع از ایشونه، یعنی به عبارت اخرى اگر شده بالون تو زمین میخوام تو شکم دارم سلاح میکنی نهر از تو شکم تو رد میکنی. ما در این بحثای دوم همیشه میگفتیم هر نظامی یک ادبیات مناسبی داره، این ادبیات مناسب با نظام عبد مولاست. این خیال میکنه همه کاره مثلا اون شخصه که حتی حق داره، خب به جایی که لغت قانونی باش صحبت بکنه با این لغت بله، حالا خیلی احمق است ول احمق نه فوق این حرف والله لیمر دقت کنید. من گاهی گاهی به شما عرض میکردم که گاهی ادبیات یا ادبیات عبد مولاست، مرادم اینه والله لیمرن به علی بطنک، من از تو شکمت هم این رود نهر رد میکنم. فامره عمر ان یمر به، گفت به حرف این گوش نکن برو تو زمینش این. ففعل زهاک، روشن شد؟ من فکر میکنم مالک میخواسته بگه در حقیقت عمر تطبیق لازرر کرده، لازرر و لازرر. حالا این البته یک کمی درست شرحم نداده، ظاهر قصه این بوده که حالا خارج مدینه قریز یک قسمت زمینی بوده که محمد ابن مسلم احیاش کرده، پهلوش این زهاک احیا کرده، زمین بایر بوده، موات بوده، احیا کرده، بعد از این که احیا کرده راه آبش منحصر از اون زمین بوده. خوشم شد چی میخوام؟ یعنی در حقیقت این میگم قصه کم کم نقل شده، چون این زمین زهاک رو احیا کرده بوده، راه آب نداشته، برای اینکه آب برسونه احتمالا تو خود اوریز آب داشته، این باید از زمین محمد ابن مسلمه. سرش هم همینه که این اختلاف، چون هر دو احیا کرده بودن، این دومی میگفت اجازه بده من این نهر آب از زمین تو رد بکنم. دقت میکنی؟ خب این نباید این لغت خشن رو که از شکم تو آب رد میکنم، این بحث این لغت نیست، این باید بگه خب احیا کردن مدینه و اطراف مدینه یک ذرات واقعی است، خب هر چی زمین ها احیا بشه بهتره. خب الان اگر بخواد این زمین احیا بشه به نتیجه برسه احتیاج به آب داره، آبش هم از این طریقش از این طریق زمین توست. دقیق میفهمید؟ لذا نکته اینه که من به عنوان شما حق شخصی دارید، ببینید دقیق فهم چیز چی رو فهمیده ماله، شما حق شخصی داری، میتونی جلو زمین خودت بگیری، یه زمین منه، ملک منه، لکن این حق شخصی الان منافی شده با یک مطلب اجتماعی، اون مطلب اجتماعی احیاء زمینه. دقت کردید؟ این باید به این لغت قانونی باش صحبت میگرشون. اقل بعضی ها چهار بداره به چهار، کارش خیر و فروش اولاق تو بقیه بود و همون لغت خاص خودش که لیمرن نبیه علا بطنه، به تعبیر این از خود کتاب مالک دارم میخونم، نه خیال بفهم داره یک کتاب، یعنی برای اونها برای خود بزرگان اهل سنت مشکل نبود که ادبیات اینطوری مثلا به کار ببره، چیز خاصی برایشون نبود. ببینید پس در حقیقت مالک اسم کلمه لایزرک توش آمده و تمسک به حدیث لا ضرر هم نشده، دقت میکنید؟ و در حقیقت دو سه تا نکته خیلی مهم رو خوب دقت کنید. مثلا این معلوم میشه، میخواد مالک بگه که معلوم میشه که مثل عمر هم این مطلب رو در زمان خودش اجرا کرده، لا ضرر رو عملا، دقت کنه، لا ضرر رو عملا انجام داده. خود اختیارون درست کرده باشه،
داستان شبیه
داستان پیامبر، این ضرری توش وجود نداره، مثلا درست کردم مثل داستان پیامبر مثلا برای علی بن ابی طالب درست کرده. من نمی‌فهمم این به نفعشه یا به ضررشه، شما این به نفعشه، اینکه به ضررشه، که لغت چهاربدر است که کجا به نفعشه. بعد با مثل زبان یه روایت داریم در نهج البلاغه که در صفین از تعلیل شنیدن که اصحاب ایشون سب به اصحاب معاویه میکنن، از فهمیدن شما چرا سب میگین، چرا فحش میگین، میخواییم صحبت بکنیم بگی اینا باطلن، طریق باطلشون رو بیان بکنیم. بگین رای میکنه رفتن باطل، با فحش که مطلب درست میشه، با چاربه داری که مطلب درست میشه، علا بطنه که درست میشه مطلب، بیاد به زبان روشن که ما سعیمون اینه که مثلا فرض کنیم مدینه آباد بشه، دهات قطعات الان در دنیا الان سعینه، نه زمان عمر، هر کسی دلش میخواد قطعات بیشتری رو آباد بکنه، آباد کردن این قطعه فعلا متوقف است که نهر از زمین تو رد بشه. خب اگه این مصلحت باشه، من مصلحت جامعه رو در نظر میگیرم که اون حالت جمعی است، اون اقتضا میکنه که طبق مصلحت جامعه این نهر کشیده بشه. بله حق شخصی تو میمونه، اما حق شخصی در مقابل مصلحت اجتماعی گاهگاهی ما ازش رفعیت میکنیم به خاطر اون مصالحی که هست. بنابراین من خوب دقت کنید مطالبی رو که از این در بیاریم. اولا تا اینجا رسیدیم که تا سال 70-80 در مدینه این مطلب، اینا رو باید زمینه بکنید تا به نتیجه برسید. ثانیا نکته دوم، معلوم میشه که در ذهن مالک این بوده که عمر یه برنامه‌ای رو انجام داده که ظاهرش همین لازرره، ولو لازر ذکر نکرده، یعنی با این که یعنی آمده یک این حکم مسلمه که در ملک مردم بدون اجازه اون نمیشه تصرف کنه، که مسلمه، این میخواد این حکم رو که لا اجازه تصرف بالا ضرر برداره. اون وقت نکته دیگه، اینا نکاتی است که از دیگه نکته دیگه که میخواد جناب مالک معلوم، من کرانه از چه نکته خیلی مهمه آخرش در نتیجه گیری ما از همینجا یکی یکی بگم، معلوم میشه از لازرر هم در مقام اثبات بودن. خوب دقت کنید، ولو لسانش لسان نفیه، یعنی یجوز لک ان تشق النهر ولو علی خلاف اجازه مالک، این حکم اثبات میخواد بکنه. خوب دقت بکنه، یعنی میخواد با لازرر یک مطلبی رو اثبات بکنه، و اون این که شما که حق اجازه داری مالکی، در اینجا حق تو ساقط، یک فقط به این اکتفا نمی کنه، تو میتونی در این تصرف بکنی، من اجازه میدم با عنوان حاکم تو زمین غیر. خوب دقت کردی، این همون نکته ایست که ما همیشه اصرار داریم که لازرر رو برای اثبات به کار بردن، نه مجرد نفی. این خیلی نکته، این میخواد با لازرر اجازه بده که در ملک مردم تصرف بکنه بدون اجازه او، تصریح هم میکنه، هرچی هم بهش گفت گفت لا، اجازه نمیده، خود خلیفه هم گفت گفت لا. و نکته سوم که خیلی به نظر من مهمه، این روایت فرقش با روایت قبلی، یعنی با اون مطلبی که از ابوهره نقل کرده، این عبارت رو اگر ما، چون دیروز هم تو بحث فقه و اصول توضیح دادیم، یک تصوری الان در میان علمای شیعه تازگی پیدا شده که لازرر جزو احکام سلطانی است، نه جزو احکام تشریعی ناظر به تشریعی باشه، یعنی جزو سازکارهای اجتماعی است برای پیاده کردن احکام. احکام سلطانی ما اینجور معنا میکنیم. این کلمات عمر دومی رو اثبات میکنه که احکام سلطانی است. خوب دقت کردین نکته فنی رو، یعنی عمر نمیاد بگه ادله اول. الان تو این جامعه ما وقتی که آمدیم بحث احیاء زمین مطرح و بحث اجازه شخصی شما، حاکم مصلحت مونه به خاطر جامعه این بحث به اصطلاح احیاء زمین رو مقدم بکنیم ولو اجازه، یعنی یک نوع سازکار عملی. این اون روایتی که از ابو هریره الان خوندیم، این نکات فنی علمی رو دقت کن، من احتمال میدم چون مالک یک فقیه بزرگی هم هست، احتمال میدم اون ظرافت‌های کار اینه، نگفته چیزی فقط روایت آورده. اون روایت ظاهرش در ادله اولیه است، یعنی میخواد تصرف تو ادله اولیه، این دیوار مال شماست درسته، لیکن وقتی که مال شماست، همسایتون میخواد یک به دیوار خودش چوبی بزنه، ممکنه تو دیوار شما هم در بیاد سر چوب، شما منع نکنید. چون ابو هریره حاکم نبوده، دقت بکنید، عادتا از کلام ابو هریره تشریع اولی در میاد، یعنی نکته فنی روشن شد، لازرر بر ادله اولیه مقدم میشه. این همونیست که الان فقهای ما هم فهمیدن مشهور. اما عرض کردم مرحوم شیخ الشریعه و عدیان بعد از ایشون، اینا احکام سلطانی فهمیدن، احکام سلطانی یعنی اون سازوکارهای اجراییه. احکام اولیه مثلا اوفو بالعقود، الان فرض کنیم با مثال میگن ولی شما یک کتابی که قیمتش 1000 تومنه نمیدونستین 10000 تومن به شما فروختن، میگن اوفو بالعقود، میگه تو حق نداری، عقد لازم. همین استدلال هم چیز داره، ابن حزم داره، نه که خیال کنی خیالات، میگه آقا مغبون شدم. خب مغبون شده باشه، شما عقد انجام دادی، عقد لازم. اون آقایونی که به لازر تمسک میکنن، به لازر میگن چون اینجا اگر بخواد اوفو بالعقود بگیره این ضرر برش میاره. اوفو بالعقود درست کرده؟ این اوفو بالعقود ضرریست برای این شخص، لذا اوفو بالعقود نمیگیره. پس دو سنخ تفکر راجع به لازرر هست، یکی این که لازرر ناظر به احکام اولی باشه، دو لازرر جزء احکام سلطانی به اصطلاح ما، یعنی سازوکارهای تنفیذی و اجرایی در سازوکارهای اجرایی ملاحظه میشه، نه در تقیید و تخصیص احکام اولیه که بعدها خب اسمش تخصیص نگذاشتن، گذاشتن اسمش حکومت. لازرر حاکم میشه بر اوفو بالعقود، لازرر حاکم میشه فقسل وجوهکم. اگر شما میخواید صورتتون رو بشورین یا دستتون رو بشورین موجب ضرر تو هوای سرد زمستان، این لازرر میاد حاکم میشه بر فقسل. این یک جور تصوره. یک جور تصور دیگه این است که نه، لازرر جزء سازوکارهای اجرایی، کاری به اون نداره. الان آمده ولذا این لازرر طبق این تصور از حاکم صادر میشه، یعنی حاکم آمد گفت آقا این تو چرا این کاری میکنی؟ خب این جامعه باید رو به این طرف باشه که احیا بشه، اینم احیا کرده. چون ببینید در اون زمان واقعا با بیل و کلنگ و اینا احیا زمین کارو مشکل بود، یه تراکتور روزا خیلی راحته. این زمین رو مرتب کرده، جدولاشو کشیده، راه‌های آبش مرتب کرده، این فقط آبی که مال خودشه پشت زمین توست، از زمین تو رد میشه میاد. اون میگه نه من مالکم، اجازه نمیده. خوب دقت کن، من مالکم، اجازه نمیده. این یه سازوکار اجرایی است برای ایجاد عمران و آبادانی در منطقه، حق شخصی طرف رو اسقاط میکنه و به او اجازه میده که بدون اجازه او وارد زمین، نهر تو زمین او بکشه. پس بنابراین نکته سوم از کلامی که ایشون از عمر نقل میکنه، میخواد بگه این یک نوع سازوکار اجرایی است. البته تو این روایت عمر، تو این روایت که نقل کرده عمر به لازر تمسک نکرده، لیکن چون مشعر به اون آورده آورده. نکته چهارم که همیشه عرض میکنم باید در ذهنتون باشه، مالک جزء به اصطلاح شواذ فقها هست که اجماع رو قبول نداره، اجماع مصطلح اهل سنت رو، لکن خصوص اهل مدینه رو قبول داره. یعنی مالک برای اون جو و برای اون محیط و برای اون ارتکازی که اون زمینه‌های اجتماعی که در مدینه به لحاظ دینی هست برای ارزش خاصی قائله، خصوص مدینه، جای دیگر نه. و عرض کردیم نکته دیگری که خارجم باید در ذهن باشه، در اصطلاح خودشون فقه مدینه فقه عمر و عبدالله ابن عمره، فقه کوفه فقه علی ابن ابی طالب و عبدالله ابن مسعوده. این یه تصورات اینطوری. پس در حقیقت تا اینجا کاملا واضح شد قبل از مالک حدود دو طبقه این حدیث در مدینه نقل شده، غیر از شکل‌های دیگریش که میخوام بگم. از عمر همچین مطلبی نقل شده که عملا عمر انجام داده. باز همین شخص یعنی عمرو بن یحیی، همین که لازر نقل کرده، باز میگه عمرو بن یحیی عن ابی، یعنی همون سندی که در باب لازر عین اون قال کان فی حائط جده ربیع. حائط در اصطلاح لغت عرب در اینجا معنای ما به اصطلاح الان فعلا باغ میگیم، البته بعضی از چیزهای ایرانی هم باغ بهش نمیگن، مجموعی که درخت‌های میوه‌دار باشه و دیوار داره، این رو باغ میگفتن، حائط میگفتن. و یک لفظ به اصطلاح چیزم داشت، یک لفظ یهودی و عبری هم داشت، اگر اون کوچیک بود یعنی به اصطلاح اگر دیوار نداشت حدیقه میگفتن. مثلا اگه جای 20 تا حالا هم هست تو ایران باغایی که دیوار نداره، 40 تا 50 تا 200 تا درخت فرسخن سیب کاشته، اینو اصطلاح حدیقه میگفتن. اگر دیوار داشت اصطلاحاً حائط میگفتن. اگر کوچیک بود که ما اصطلاحاً بهش باغچه میگیم، اینها بهش به اصطلاح هش میگفتن. این لفظ یهودیه، عبریه، این هش کوکب، چون خود کوکب هم یک زنی از یهود بود. هش در اصطلاحشون که بعد که تعریب شد، هس هس یعنی باغچه، و هش هم مثل حائط دیوار داره. اگر دیوار داشت کوچیک بود بهش میگفتن هش، این هش کوکب. بقیه که تموم میشد یک باغچه کوچیکی بود که مال یک زنی بود. گاهی هم چون اون وقتا تو خونه ها توالد نبود، مثلا زن ها میافتن اونجا تو همین، و گاهی هم بعضی از یهود مرده هاشون اونجا دفن میکردن. مقبره یهود نبود که نوشتن، نه مقبره یهود نبود، یه باغچه کوچیکی بود، دیوار داشت. الان هم اگر بخواید جایگاهش ببینید، تو همین به اسم آخرای چیز که تپه کم بلند هست که به اسم قبر عثمان گذاشتن، پایین ترش این هش بود، همینجا همین حدود هش بود. الان اون هش تماما تو بقیه، بعد از این بقیه که الان تمام میشه، اون ور خیابان مستقیم این بنی قریظه است که یهود بودن. اصلا سرش هم اینه، نزدیک یهود بود، بین بقیه و یهود واقع شده بود هش کوکب. حالا وارد اون بحثش نشیم. ایشون میگه کان فی حائط جدیه، وقت این به اصطلاح یحیی میگه در باغ پدر جد من، ربی اون، ربی در اینجا مراد چشمه آبه، اینجا مراد در ربی بهار نیست، مراد جدول، جدول آب، اینجا نشه نهر صغیر، یه جوب باریک به قول ما ها، یک جوب باریکی در باغش بود. لعبد الرحمن ابن اوف، پس این باغ که دیوار داشت مال جد این شخص بود، لکن تو این باغ یک جوب باریکی هم که متعلق به عبدالرحمن ابن عوف بود از این رد می شد. فعراد عبدالرحمن ابن عوف ان یحوله الى ناحیت من الحائط هی اقرب الى ارضه، مثلا این جوب باریک توی باغ عبدالرحمن فرض کنید 50 متر رفت میرد میشد تا میرسید به زمین خود عبدالرحمن. اون وقت این دید کنار با این اگه بخواد مثلا دور میزد مستقیم بیاد، به جای 50 متر میشه مثلا 25 متر، راهش کوتاه‌تر میشه. پس این مستلزم تصرف توی باغ شخص دیگریه، چون جدول در اونجا داشت. این جدول هم فرض کنید تو باغ این آقا 50 متر رو طی میکرد تا از باغش خارج بشه. عبدالرحمن گفت بیا این جدول کور بکنیم، به قول ما نهر جوب صغیر رو از اینجا بکشیم تا بشه 20 متر، چون این فاصله آب زمین میره دیگه، آب کمتری به اصطلاح زمین بره تا من مصرف بکنم. فعراد عبدالرحمن ابن عوف ان یحوله الى ناحیت، یک طرف دیگر باغ، اقرب الى ارضه، هی اقرب الى ارضه. فمنعه صاحب الحائط، صاحب الحائط جد همین آقا، همین به اصطلاح یحیی ابن ابراهیم، میگه جد من مانع شد، گفت نه من اجازه نمیدم تو زمین من بیای یه جوب دیگه تازه بکنی، اون جوبت رو کور کنی. همون جوب مثل که ظاهرش معلوم چه، وقتی که زمین خرده این جوبه بوده، گفته همون ترتیب که بوده قبوله. خب طبعا اگه 50 متر این توی زمین این باشه، خب آب بیشتری به زمین این میرسه، خب 20 متر باشه آب کم، یعنی برای این صاحب زمین منفعتش کمتر میشه، چون 20 متر چه 50 متر بخواد دور بخوره، مقدار زیادتری از زمینش سیراب میشه. فم منعه صاحب الحائط، البته اینجا تعبیر به صاحب الحائط کرده که مرادش جدشه، میگه جد من قبول نکرد، گفت نه من اجازه نمیدم. فکلم عبدالرحمن ابن عوف عمر ابن الخطاب فی ذلک، با همین قصه این قصه، گفت آقا من این 50 متر تو زمین آب میخوره، خب دایی ندارم، از این طرف میکشیم 20 متر آب میخوره، برای من به نفع منه که آب کمتری تو این زمین، چون زمین من که نیست که هدر بشه، من از این آب استفاده بیشتری کنم، آب مستقیم بیاد تو زمین من. فقضا لعبدالرحمن ابن عوف به تحویله، این همونقدر، یعنی خوب دقت بکنید با همین سندی رو که جناب آقای مالک نقل میکنه از به حساب پیغمبر که فرمود لا ضرر، به همون سند دو تا قصه هم از عمر نقل میکنه با همون سند، یکی راجع به جد خود اون راوی اخیره، پدر اون راوی که ایشون دیده، یکی هم راجع به باغ دیگری است که مربوط به محمد ابن مسلمه. در هر دو کاری که انجام شده عمر، البته در هر دو اسم لازرر نیست، مالک فهمیده که نکتهش لازرره. اگر هم دقت بکنی هر دوش هم حکم سلطانیست، احکام سلطانیه. یعنی در لازرر رو به جایی به کار برده که مشکل ده. وقت من انشالله چون دیگه امروز تموم شد فقط یه نکته رو عرض بکنم که بعد فردا انشالله توضیحاتش باید اون چه که ما الان و بعدم انشالله عرض میکنم روشن شد. انصاف قضیه در دنیای اسلام از سالهای 70 و 80 حدیث لازرر لااقل تو مدینه جا افتاده بوده. اتصالش تا زبان پیغمبر مشکل داره، اتصال حدیث تا زمان پیغمبر مشکل داره. این حدیث خب بعدها دیگه سرش بیشتر شد و کاملا دیگه جا افتاد و به لحاظ شیعه هم از امام باقر داریم، ایشون هم حدود سال 100. مالک هم که نقل میکنه از شخصی و بعد پدرش، اون هم حدود سال 100 90 80. انشاءالله بعد عرض خواهیم کرد مثلا اکرمه از ابن عباس، اون هم حدود سال 80 و 90 70 80. و حالا مجرار من نمیخوام وارد دیگه یکی هیچ بشم، بعد اونا توضیح میدم. اونی که در دنیای اسلام اتفاق افتاد این بود، عرض کردم در دنیای اسلام همیشه بحث اینجوریه: یک، صحابه نظرشون چیه غیر از رسول الله؟ دو، تابعین. سه، فقها، چون بعد از تابعین مثلا مالک و امام صادق و فرسان برانس و ابو حنیفه و شافعی اینا. و چهار، یعنی اینو بگیرین قرن اول، قرن دوم. از قرن سوم دیگه بیشتر به نقد حدیث، یعنی از سالهای 190 اصطلاحا به اینا میگن محدثین، طبقه محدثین. طبقه محدثین روی احادیث کار کردن. حالا در اینجا اگر دقت بکنید اون چی که از صحابه نقل شده از رسول الله انقطاع داره، یعنی اونی که الان واضحه برای ما سالهای 80 و 90 در مدینه جا افتاده. مال وقت دیدگاه ها اینطوری میشه: یک، مالک خودش امام مذهبه به جو مدینه خیلی معترضه، مضافاً دو تا قصه هم از عمر نقل کردن که تطبیق لازرره. روشن شد؟ شیعه هم در این جو، یعنی سال 100، از امام باقر نقل کرده به سند معتبر. این دوتا وقتی به دست محدثین رسید، یعنی از سالهای 200 به بعد، 190 به بعد، اشکال با حدثین بزرگ مثل خود مسلم و بخاری این اتصال به رسول الله نداره، ثابت نیست. اشکال روشن شد؟ این شد رأی سوم. بعد از این طبقه این محدثین عدهشون آمدن که با قول خودشون الائمه الحفاظ، حفاظ حدیث. اینها غیر از صحت سند نکات دیگری هم اضافه کردن، گفتن درسته این اتصالش مشکله، لکن چون اسانی دیگه داره، راه های دیگه داره. عدهشون گفتن حسنون لغیره، این اصطلاحا یعنی قبل از درجه صحیحه، لکن با شواهد نه فی ذاته. عده هم گفتن نه، شواهد اینقدر زیاده که حسنون لغیره، صحیحون لغیره. پس مجموع برخورد روشن این، اگر ما بتوانیم بقیه معارف دینی رو بی این واضحی تاریخاشه بگیم خیلی روشنه. سر اختلاف مسلمان ها هم روشنه. اصولا من عرض کردم اختلاف مسلمان ها گاهی رو مسائل کلامیه، گاهی رو مسائل اصولی، یعنی اصول فقه. یعنی فرض کنیم مثلا به بخاری بگن بله امام باقر نقل کرده، میگه بله امام باقر میشه سال 90 100، لکن این باز هم مشکل انقطاع داره، چون اون نظر کلامی نداره به امام باقر، اون به امام باقر نظر اصولی داره، یعنی باید امام باقر هم به رسول الله وصل بشه. دارن اونو میگن این اشکال داره چون محمد ابن علی ان رسول الله مرسله. خوب دقت کردید؟ پس بنابراین سر اختلاف مسلمان ها اینه: یک عدهش کلامیه ولی زوی اینم حل نمیشه. ما میگیم به امام باقر رسید کافی است، اون میگه به امام باقر رسید کافی نیست. چرا؟ چون نظر رو. یعنی من معتقدم الان در این اصطلاح تقریب بین مذاهب اسلام، اگه این ریشه مسائل رو بتونیم تشخیص بدیم و معلوم باشه که طرف چه، مثلا به طرف میگیم بله امام باقر، بله میگه بله امام باقر قبول ائمه من ائمه الاسلام، کسی از او پیروی کنه اشکال نداره. پس این شد مسئله کلامی. مالک هم تقریبا ما بین اصول و کلامه، چون مالک رئیس مذهبه. مالکی ها به نظر امامشون احترام قائلن، حالا فرض کنید مثلا جناب آقای بخاری قائل نیست، چون اون نظر اصولی داره. مالک هم سرش واضح شد، حدیث در مدینه مشهوره، مثلا کتاب موطع سال 150 نوشته، 80 سال لاقل دو طبقه حدیث مشهوره دیگه، و شواهد ما هم نشون داد که حق با ایشان، حدیث مشهوره در مدینه. ایشون هم برای محیط مدینه فضای خاصی قائله. خوب روشن شد؟ طبق اون فضا قبول میکنه، میمونه بخاری. بخاری کل مسئله از دیدگاه اصولی نگاه میکنه، کار بی حرفا نداره، نه فضای مدینه رو قبول داره، نه مسئله امامت قبول داره. اون دنبال بحث اصولی و اتصال سنده، اتصال نمیبینه، حکم به عدم ثبوت سند میکنه. میمونه بحث هایی که بعد از بخاری پیدا شد. این بحث ها بعد پیدا شد، اون بحث ها این بود که شواهدی که اضافه میشه تا چه حدیه. عدهشون گفته این حدیث حسنون لغیره، عدهشون گفته نه صحیحون لغیره، از درجه حسن رد شده، لکن لان نفسه با تجمیع شواهد. پس دیدگاه ها، من به نظر من و ریشه دیدگاه ها رو قبل از اینکه به روایت خودمون برسیم، فعلا برای شما ترسیم شد مطلب، و سر اختلاف مسلمان ها هم روشن شد و کاملا هم واضح شد که مثل مالک روی این حدیث روی احکام سلطانیش بیشتر نظر داره، ارجاعش هم به کارهای عمره. میگه عمر آمده با به اصطلاح برخلاف قواعد اولیه تصرف در ملک اشخاص کرده بدون اجازه اونها، با من اونها تصرف کرده، لکن روی حساب لازر و لازر ها، یعنی میخواسته در جامعه ضرر یک کسی دیگر رو برداره. پس این مجموعه تفکر هم در فهم حدیث، هم در ثبوت حدیث اجمالا، و هم در اینکه چجوری با این حدیث برخورد بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.